الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل الصدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، عرض به محضرتون که من خواهش میکنم رفقا بین کلام کمتر صحبت بفرمایم که این صدایی که برای باقی دوستان میره مشکل پیدا نکنه، چون من هر دفعه که شما صحبت میکنید باید این میکروفون رو قطع وصل کنم، لذا من ممکنه یادم بره و خب حق دیگران زایشه. پس شما یه لطفی بفرمایید این صحبتاتون رو صحبتها رو کمتر داشته باشید. خب، عرض کنم خدمتون که داشتیم در رابطه با علم اصول صحبت میکردیم، آشنایی با علم اصول، بحث رسید به این که من اشاره کنم به مباحث روز گذشته، بعد وارد مباحث جدید بشیم. از عرضتون که بحث رسید به این که خب علم و اصول چقدر در جایگاه، چقدر جایگاه خودش رو در واقع ما بیشتر بهش غافل هستیم. اینطور نیستش که ما با یادگیری صرفا علم و اصول در واقع نسبت به اتخاذ موقف عملی خودمون دیگه بی نیاز از هر گونه ابزار دیگه ای شده ایم. همچنان که علم اصول عنصر مشترک رو برای یک فقیه و مجتهد در واقع تأمین میکنه، علم فقه هم عنصر مختص و خاصه هر بحثی رو تأمین میکنه. لذا همچنان که ما باید عنصر مشترک، عناصر مشترک رو یاد بگیریم و بلد باشیم، عناصر مختصه هم باید یاد بگیریم و بلد باشیم. اگر کسی صرفا عناصر مشترک رو یاد بگیره و دنبال عناصر خاصه نره، به تعبیر آقای سطر مثل کسی میمونه که مثل نجاری، که این نجاره بر واقع کار با ابزار رو بلده، اما در واقع هیچ ابزاری نداره. میدونه که تبر، اره، اره مویی، اره آهنبر به عنوان مثال، مثلا سوهان و هر وسیله دیگه، گیره، اینا همه چه کاربردی دارن. میدونه که برای ساختن یه میز باید چه ابزار روی استفاده کنه، حتی بلده که نقشه ساخته یه میزم بکشه، اما این آدم اصلا ابزارشو نداره، یعنی هیچی پیشش نیست. خب این مثل میمونه که شما فقط به عناصر مشترکه، به یادگیریشون بسنده کنی، یعنی بلدی که هر عنصر کجا به کار برده میشه، هر ابزار اصولی کجا به کار برده میشه، حجیت خبر واحد کجاست، حجیت ظهور عقلایی کجا کاربرد داره، اما نه اصلا با هیچ موردی از اینها به صورت عملی مواجه نیستی. خب یعنی شما عملا اینجا دست و بالت بسته است. بعد عرض کردیم که به خدمتتون که این علم اصول و فقه مثل نظریه و تطبیق میمونه، یعنی شما در علم اصول نظریه ای رو بهش میرسید و در علم فقه اون نظریه رو بر مواردش تطبیق میدید. لذا آقای سر تأکید کرد حواستون باشه، فکر نکنید اگر کسی عناصر مشترک یعنی علم اصول رو یاد گرفت، بعد علم فقه رو هم یاد گرفت، دیگه مشترک شد، تازه اول کاره. باید بره در متن فقه خودش رو بندازه و تک تک این نظریات رو، این عناصر مشترک رو تطبیق بده بر عناصر خاصه. بعد مثالم زد، مثل کسی که پزشکه. اون پزشک قبل از اینکه پزشک بشه مطب بزنه، این در دوران آموزشی که در دانشگاه داشته درس میخونده، ممکنه خیلی هم لحاظ نمرات و لحاظ علمیت و مباحثی که بهش تسلط داره در رتبه عالی هم باشه، اما تا وقتی که نتونه این معلوماتش و دارایی های علمیش رو بر مصادیق خارجی تطبیق بده، هیچ موقع بهش نمیگن شما یه پزشک حاذق هستی، یه پزشک ماهر هستی. اگر تونست در تشخیص بیماری یک مریضی که بهش مراجعه میکنه تمام موارد رو درک کنه و چیز رو از قلم نندازه، اون موقع بهش میگن پزشک ماهر، و اون موقع اصلا بهش میگن پزشک داده. تا قبل از این شما پزشک نبودی، پزشک اونه که بتونه اینها رو به هم تطبیق بده. شبیه اجتهاد دیگه، یعنی شما صرف این که کلیاتی رو بلدی در عناصر مشترکه، عناصر مختصه هم بلدی، ولی اینا نتونی به هم تطبیق بدی، تطبیق درست، و علاوه بر اون یه سری قرائن و شواهدی هم حول هر مسئله ممکنه وجود داشته باشه که شما با صرف یادگیری عنصر مختص و عنصر مشترک نمیتونید به اونا برسید. مجموع این هاست که شما رو در واقع اسلام شناس و مجتهد در امر دین میکنه. و خدمتون عارضم به این که این تموم شد دیگه، اینجا رسید، درس دیروز بود. اما باز در ادامه آشنایی با علم و اصول، آقای صد یه نکته رو میخواد گوشزد کنه، و اون تعامل تاریخی میان اندیشه اصولی و اندیشه فقهیه. در واقع ایشون معتقده که شما وقتی که در حقیقت علم و اصول، باز این رفقا ارتباطش با درس قبل و مطالب قبل روشن باشه، چی شد که به اینجا رسیدین داریم تعامل تاریخی میان اندیشه اصولی و فقهی رو توضیح میدیم؟ چون توی مطلب قبل اومدیم گفتیم که اصول و فقه مثل نظریه و تطبیقن، پس با هم تعامل دارن. قبل از اون اومدیم گفتیم علم و اصول جایگاه مهمی در عملیات استنباط، چون جایگاه مهمی داره خب جایگاهش چیه؟ مثل نظریه و تطبیق. و قبل از اون اومدیم گفتیم علم و اصول منطق فقهه، که نتیجه منطق الفقه بودن اینه که چقدر در عملیات استنباط اهمیت داره. این ارتباطا گم نشه، این ارتباطا اگر حفظ بشه، شما در واقع کلیت نظام اصولی تو ذهنتون نقش میبنده. این خیلی خوبه که توی بحث هایی که جلوتر میریم هم حفظ بشه، یعنی اونجاهایی که مباحث در واقع اصول شروع میشه از درس 4 به بعد. خب عرضم کردیم که بله، آقای سعد معتقده که وقتی که شما متوجه شدید که رابطه میان فقه و اصول رابطه نظریه و تطبیقه، یه مطلبی رو باید بهش معترف باشید. این هم از لوازم مطلب قبله. اون مطلب چیه؟ اینه که اندیشه اصولی و اندیشه فقهی سالیان سال با هم تعامل داشتن و در واقع بین هم، بین این دوتا رابطه تنگ و تنگی برقرار بوده. خب حالا ما میخواییم این رابطه رو الان موشکافی کنیم، باز کنیم، هم از جهت ماهوی و هم از جهت تاریخی. از جهت ماهوی این خیلی مهمه که ما دقت کنیم که وقتی شما، چون این رو گوشه ذهنتون باشه، پس اصول شد بحث نظریه پردازی در باب عناصر مشترک، و فقه شد بحث تطبیق اون عناصر مشترک بر عناصر خاصه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در ماهیت این دو علم این گونه است که هرگاه شما در بحث‌های تطبیقی به مشکل برخوردید، یه سر این مشکل برمیگرده به اینی که شما تو نظریه پردازیتون دچار یک سری اختلالات فکری بودید. یعنی خوب نتونستید نظریه اصولی رو برای خودتون حل کنید، یا نتونستید نظریه صحیح اصولی رو بهش جزم پیدا کنید و بهش اعتقاد پیدا کنید. کما اینکه از اون طرف ما دقتمون تو مباحث نظریه پردازی و اینکه نظریات دقیق و نظریات در واقع اصیل رو بتونیم به دست بیاریم، در تطبیق بر موارد بیشتر کمک میکنه. یعنی ما هرچه نظریات بهتری داشته باشیم تو مرحله تطبیق هم اثرگذاره. خب این یه بحثیه که کسی نمیتونه رو منکر باشه. پس انگار که رابطه اصول و فقه تو ماهیتشون یه رابطه طرفی نیست. همچنان که نظریه پردازی بر تطبیق اثر میذاره، اثرش به چه نحو بود؟ این بود که اگر شما نظریه پردازی دقیق و عمیقی داشته باشید، تو تطبیق بر موارد هم تطبیقهای درستی دارید و فقهت لنگ نمیزنه. همچنان اینطوریه که در تطبیق هم به نظریه پردازی کمک میکنه. به چه نحو؟ به این نحو که خیلی وقتا پیش اومده فقهای ما رفتن در تطبیق موارد عناصر خاصه در روایات می‌خواستن یک حکم رو استخراج کنن، می‌بینن که خب این استخراج این حکم، استنباط این حکم از ادله شرعی نیاز به یک عنصری داره که اینها ندارن، لذا همونجا در واقع حساس شدن نسبت به اینکه برن خب عجب، من که میخوام تطبیق کنم پس باید یه نظریه هم داشته باشم. اون نظریه میمد بهشون کمک میکرد در باب تطبیق. پس رابطه تطبیق فقهی و نظریه پردازی اصولی یه رابطه طرفینی است، یعنی هر دو به هم نیاز دارن. اینها رو خواهش میکنن دقت بفرمایید، من نگفتم رابطه بین فقه و اصول طرفینیس ها، اینها رو دقت کنید که دچار شبهه نشید، دچار اشکالات بعدی نشید. ما داریم میگیم رابطه اصول و فقه رابطه از نوع یک علم عالی با یک علم اصالیست. علم عالی که اصول باشه کمک میکنه به علم فقه، اما رابطه بین نظریه پردازی در اصول و تطبیق در فقه رابطه طرفینی، هر دو به هم کمک میکنن. هر جا ما تو نظریه پردازی گیر کردیم و احساس کردیم که نظریه پردازی هامون نیاز به در واقع عمق بخشی بیشتری داره، یه ریشش و ریشه اصلیش در واقع در تطبیق بوده، چون ما تو تطبیق هامون بر موارد و توی استنباط های شرعیمون احساس خلأ کردیم، لذا گفتیم بریم مبادیشو درست کنیم، نظریه‌مون رو صحیح کنیم، بعد بیایم تطبیق بدیم. کما اینکه خیلی جاها در تطبیق اگر مشکل پیدا کردیم به دلیل این بوده که نظریه پردازی هامون کم بوده. خب این از رابطه طرفینی. خب اما در رابطه با رابطه تاریخی میان این دوتا، خدمت شما عارضم به این که این نکته خیلی مهمه که اگر یادتون باشه ما توی اون جلسه ابتدایی در واقع خدمت شما عرض کنم که اصول که حضوری برگزار شد یه سری تاریخچه گفتیم. آقا یگانه‌جو پرسه رابطه طرفین میشه توضیح بفرمایید، ما توضیح دادیم، میگه چند بار توضیح بدیم، سه چهار بار گفتیم، حالا در حد یه خط برای شما دوباره توضیح میدم. ببینید من اگر میخوام رابطه، آقای یگانه جون مثال کارو خراب میکنه، اینجا چیزی نیست که با مثال فعلا بشه توضیح داد، من مثال توضیح میدم بعد شما میگید نه این مثال من نفهمیدم، یه مثال دیگه میفهمم. چرا؟ چون مبادی اون مثال رو نداریم. خب عرض کنم به خدمتتون، حالا یه واشی مثال میزنم. ببینید بعدش هم خاصه این بحث ما بحث مثالی نیست، داریم به صورت کلی داریم ماهیت رابطه بین تفکر اصولی و تفکر فقهی رو توضیح میدیم. من با یه بیان دیگه این رابطه اندیشه اصولی و اندیشه فکری رو توضیح بدم. ببینید این رابطه دقیقی که بین اندیشه اصولی و اندیشه فقهی وجود داره به ما میفهمونه که چرا اندیشه اصولی در حوزه نظریه پردازی و اندیشه فقهی در حوزه تطبیق چرا به هم رابطه طرفینی و اثر متقابل دارن. چرا؟ یه بحثش اینه که ما وقتی میبینیم که بحثای تطبیقی ما گسترش پیدا کرده، یعنی هی مسائل جدید به وجود اومده، مسائل مستحدثه‌ای برای بشر حادث شده و فقه ما فربه شده، سوالات جدیدی امور در واقع امر دین باهاش مواجه شده و علمای ما با اون سوالات جدید در واقع برخورد کردن، از یه طرف پس ما میبینیم که این بحثای تطبیقی، سوالات مستحدثه، مسائل مستحدثه به پیش اومده. خب وجود مسائل مستحدثه جدید ما رو تشویق میکنه، تحریک میکنه نسبت به اینکه خب ما شاید نتونیم با همه اون چیزهایی که تا قبل از این از عناصر مشترک یاد گرفته بودیم پاسخ به مسائل مستحدثه بدیم. لذا وجود مسائل جدید برای تطبیق ما رو حساس میکنه که نسبت به اینکه بریم نظریه پردازیمون رو هم عمیق‌تر و دقیق‌تر کنیم. این از طرف تطبیقش. به خاطر اینکه بالاخره تو بحث‌های تطبیقی و سوالات مستحدثه‌ای که به وجود میاد ما میتونیم مشکلاتی که روی مباحث نظریه پردازی علم و اصول سایه می افکند رو کشف کنیم و ازش در بیاریم. از طرفی ما وقتی که تو نظریات اصولیمون دقت بیشتری داشته باشیم این دقت تو مرحله تطبیق بر مصادیق که در فقه صورت میگیره اثر مستقیم داره، چون هرچه نظریات ما دقیق تر و نظریات بیشتر و فراوانتری باشه تطبیق اون نظریات بر مصداقها با دقت بیشتر و فهم عمیق تری صورت میگیره. این میشه رابطه طرفینی بین نظریه اصولی که در واقع نظری پردازی اصولی و تطبیق فقهی است. خب حالا متنش هم بخونیم باز واضح تر میشه، اونجا هم یه دور توضیح میدیم. اما این شد رابطه ماهوی میان تفکر فقهی و تفکر اصولی. اما این تفکر فقهی و تفکر اصولی رفقا، این مباحث من باز تأکید میکنم اگر من جزوه ای نمی نویسم، اولا که جزوه نوشتن وظیفه من نیست، من نباید جزوه بنویسم و اصلا جزوه نوشتن شما رو ضعیف میکنه. اگر ما جزوه می نویسیم برای فهم راحت تر مباحث درس یک و دو حتی درس سه قابلیت جزوه نویسی نداره. اگه بخوایم جزوه بنویسیم باید همینجور مثل خدمت شما عرض کنم که شروع کنیم از اول صفحه تا آخر صفحه پر کنیم. مباحث مبادی علم اصوله، آشنایی با علم اصوله، علم اصول چی هست، این آشنایی در حد توضیحاتی هم کفایت میکنه، بیشتر از اون دیگه لازم نیست اصلا. ولی حالا انشاءالله برسیم مباحث تخصصی خود علم اصول، مسائل علم اصول رو شروع کنیم، اونجا میبینید که بله ما قابلیت اینو داریم که بتونیم مباحث رو صرف دستبندی شسته و رفته توضیح بدیم و بیان کنیم. لذا این نکته گوشه ذهنتون باشه. خب پس ما داشتیم در رابطه با رابطه طرفینی صحبت میکردیم. رابطه طرفینی رابطه ماهویشون به این نحوی که توضیح دادیم، اما نه رابطه تاریخی هم دارن. اگر یادتون باشه جلسه اول توضیح دادیم، گفتیم که علم اصول تو اون نقطه اولی که شروع شد بعد از غیبت کبرا، یه علم مستقل از علم فقه نبوده که. اصلا علم اصول تو دامان علم فقه رشد کرده. لذا اون دوره طولانی محدث مستمع سالها حکمرانی میکرده و وجود داشته. بنابراین علم اصول از همون ابتدا مستقل نبوده. و البته خود علم فقه هم در دامان احادیث رشد کرده. این هم نشون دادیم بهتون، گفتیم مثلا کتب رساله های عملی ما در زمان شیخ صدوق و امثال اینها این متن روایت به عنوان دستور عملی می اومده. خب این خودش نشون میده که باز علم فقه از چه بستری رشد کرده. پس بنابراین این خیلی مهمه که ما حواسمون جمع کنیم که علم اصول تا یک زمانی مستقل نبود. بعد از یه زمانی علم اصول که تقریبا نزدیک به زمان مجتهد مقلد شد، یه سری بحث ها و مباحث مقدماتی از علم فقه جدا شد تحت عنوان علم اصول. و هرچی که جلوتر رفت با رشد تفکر اصولی و همچنین گسترش مباحث فقهی، دامنه مباحث فقهی، فهمیدن که ما باید دو تا علم مستقل از هم داشته باشیم. نمیشه علم اصول رو در ذیل علم فقه داشت. لذا این نیاز احساس شد. از طرفی غیر از اینکه این نیاز احساس شد، شبهات و فشارهای خارجی و داخلی که به جریان تفکر شیعی وارد شده بود، این اقتضا رو داشت که علم اصول از علم فقه جدا شه. همون داستان ظهور اخبارگری که کمک کرد به اینکه علم اصول از علم فقه جدا شه. و اینم باز دوباره عرض کردیم، از طرفی هم هرچی که این جریان شیعی و تفکر شیعی از عصر معصوم فاصله گرفت و فاصلش بیشتر شد، این براش به دست آوردن احکام از منابع و مدارکی که وجود داشت سخت‌تر میشد و احساس میکرد که توی فرایند استنباطش یه سری خلأها و کمبودهایی وجود داره. لذا احساس کرد که باید یه سری قواعد کلی، یک سری عناصر مشترک، یک سری قوانین عامه رو وضع کنه تا بتونه این کمبودها رو برطرف کنه. لذا هرچی بیشتر گذشت، نیاز به علم اصول بیشتر احساس شد، بیشتر احساس شد. و خدمت شما عرض کنم که این نیاز شدیدتر شد. بعد اون وقت ما میخواییم تا همینجاشو بخونیم، همینجاش کفایت، خیلی دیگه توضیح بدیم موقع خب برمیشن. آره بله، خواهش کنم، سلام میشه، بفهم. بر اساس نیازشون احساس کردن که باید یه علم جدیدی از بستر فقه رشد کنه، یعنی علمه باید مستقل شه. تا قبل از این علمه بوده، ولی تو ذیل مباحث اشارات ماهایی می شده، اشاره های کوتاه و کوچکی می شده، همین کفایت می کردن. مستقل نبوده، بله توضیح دادیم، توضیح دادیم، بله بله. خب پایش می‌کنم. از خواهم به خدمتتون که بریم سراغ متنش. میگه تفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی. من اینو زومش کنم این لحظه. عرفنا ان علم الاصول یقوم به دور المنطق به نسبت الى علم الفقه. میگه شناختیم که علم اصول جا پای نقش منطق میگذارد به نسبت به علم فقه، یقوم یعنی قیام می کند، به دور دور جان نقشه، یعنی جا در واقع قیام می کند به نقش منطق به نسبت به علم فقه، یعنی همون که گفتیم علم اصول منطق علم فقه هست. میگه ول علاقت و بینهما علاقت و نظریت و تطبیق، و همچنین شناختیم که علاقه بین این علم اصول علم فقه علاقه نظری و تطبیق است. تطبیق است، رابطه شو رابطه نظری و تطبیق است. و هذا ترابط الوثیق بینهما یفسر لنا التفاؤل المتبادل بین ذهنیت الاصولی علی سعید النظریات من ناحیت و بین ذهنیت الفقهی علی سعید التطبیق من ناحیت اخرى. میفرماید که و هذا ترابط، این الوثیق بینهما، این رابطه محکم بین علم اصول و علم فقه، یفسر لنا، روشن می کند برای ما، التفاعل المتبادل، تعامل در واقع متبادل شده بین ذهنیت الاصولی، ذهنیت الاصولی اندیشه اصولی، بین اندیشه و تفکر اصولی، علی سعید نظریات من ناحیت، علی سعید من حوزه است، نظریات این نظریه پردازی، یعنی در حوزه نظریه پردازی، و بین ذهنیت الفقهیه یعنی تفکر فقهی، علی سعید تطبیق یعنی در حوزه تطبیق من ناحیت اخرى. تک تک لغات رو ترجمه کردیم، حالا بریم کلش رو ترجمه کنیم. میگه این هاذا ترابط الوثیق، این رابطه محکم میان بینهما علم اصول علم فقه، توضیح میدهد برای ما، روشن میکند برای ما، تفسیر میکند برای ما، چه چیزی را؟ التفاعل المتبادل، اون در واقع تعامل طرفینی بین تفکر اصولی در حوزه نظریه پردازی از یک طرف و بین تفکر فقهی در حوزه تطبیق از طرف دیگر. یعنی وقتی ما این رابطه محکم بین این دوتا رو فکر کنیم بینشون، میفهمیم که چرا اینا با هم ارتباط دارن. چرا؟ میگه لأن توسع بحوث تطبیق یدفع بحوث نظریه خطوتاً الی الامام. این هم که عرض کردم، میگفتیم که هرچی مسائل علم فقه جلوتر میرفت، در واقع روشنتر میشد، مباحث جدیدی به وجود میومد، سوالهای مستحدثه‌ای حادث میشد، این باعث میشد که ما بریم نظریه پردازیمون رو قوی تر کنیم. همین داره میگیم، به خاطر این که لعن توسع بحوث تطبیقه، توسعان گسترشه، گسترشه بحثهای تطبیقی فقه، یدفع بحوث نظریت خود، نظریت خود وطن الال امام، یدفع به معنی به پیش راندن، هل دادن، حرکت دادن، گسترش بحث های تطبیقی به پیش میراند بحث های نظریه پردازی را، خود وطن الال امام، یه قدم به جلو. اینطوریه دیگه، وقتی شما هرچی بحثات بحثای تطبیقی افزایش پیدا کنه، سوالات سوالهای جدیدی باشه، خب احساس میکنی که باید بری نظری پردازیت رو هم یه قدم به جلوتر ببری، پیشرفتش بدی، ارتقاش بدی، نسخه جدیدی از اون رو ارائه بدی. لأنها یثیر امامها مشاکل و یضطرها الی وضع النظریات العامه لحلولها. خب میگه چرا این لعنه ها دلیل چیه؟ لعنه ها دلیل اینه که بحوث منطقی یدفع بحوث نظریه خطوتن الالاما. این که میگیم بحثای تطبیقی بحثای نظریه پردازی رو یه قدم به جلوتر میبره، دلیلش چیه؟ میگه لعنه، این لعنه ها دلیل اینه، چرا که لعنه هوش میخوره به چی؟ بحوث تطبیقی. بحوث تطبیقی ما مشکلاتی را یثیرو باز معنی عرضه می کنده، بحوث تطبیقی ما یثیر امامها مشاکل در مقابل نظریه پردازی ها های امامه ها میخوره به بحوث و نظریه. بحوث تطبیقی ما عرضه میکند در مقابل بحوث نظریه پردازی یک سری مشکل هایی را، مشکل های جدیدی را. و یستر را الى وضع نظریات العامل حلولها، و یستر را یعنی مجبورش میکند بحوث تطبیقی ها، ها به کجا میخوره؟ بحوث نظریه پردازی را مجبور میکنه به چی؟ به وضع، به جعل، به ایجاد، به درست کردن یک سری قوانین کلی لحلولها، برای حل مشکلات حلول، یعنی حل مشکلات تطبیقی. خب کدوم ها؟ های چی؟ حلوله ها، هایش میخوره به مشکلات چیز، مشکلات نظریه پردازی. امامه ها میخوره به امامه ها، دست بدش کنم امامه ها. لعنهو ای هوه، لعنهو میخوره به بحوث تطبیق. یثیر و فاعلش دوباره میخوره به بحوث تطبیق. امامه ها ضمیر هایش میخوره به بحوث نظریه پردازی. مشاکله که خب مفعول به یسیره، یزترها دوباره های یزترها میخوره به بحوث نظریه پردازی. یه بار دیگه ترجمه میکنم، میگه لعنه ها این بحوث تطبیقی عرضه میکند در مقابل بحوث نظریه پردازی مشکلاتی را، یه مشکلاتی بهش میده، مشکلات جدیدی میذاره جلوش، سوالات جدیدی را مطرح میکنه. خب این مشکلات جدید و سوالات جدیدی که مطرح میکنه باعث میشه چی؟ از طرها مجبور کند بحوث تطبیقی نظریه پردازی را به چی؟ به این که جعل کند یک سری قوانین کلی را لحلولها، برای حل مشکلات نظریه، برای حل مشکلات تطبیق در فقه. کما ان دقة البحث في النظريات الاصوليه تنعكس على سعيد التطبيق، همچنان که دقت کردن، عمق بخشیدن بحث در نظریه پردازی، نظریه پردازی های اصولی، تنعكس على سعيد التطبيق، در حوزه تطبیق کردن فقه هم اینها ظهور و بروز داره، تنعکس و منعکس می شود در اون زمینه. چرا؟ از کلما کانت نظریات و اوفر و ادق تطلبت طریقتن طریقت تطبیقها دقتن و عمقن اکبر. میگه که چرا دقت بحث در نظریات و اصولی در حوزه تطبیق هم اثر داره؟ میگه به خاطر اینکه از هر زمان که کانت نظریات، نظریات اصولی اوفر، فراوانتر باشن، یعنی دامنه بیشتری رو بگیرن و ادق، دقیقتر باشن، تطلبت طریقت تطبیقها دقتن و عمقن اکبر، این نظریات دقیق طلب میکند راه تطبیق اون نظریات رو با دقت و عمق بیشتری. هر زمان نظریات دقیق تر باشه، تطبیق ها هم دقیق تر میشه دیگه، این که واضحه دیگه. مثل میونه که شما تو نجاری هر چقدر ابزار تخصصی تری داشته باشی، وسیله‌ای که میسازی، میزی که میسازی، صندلی که میسازی، صندلی قشنگتری، صندلی در واقع محکم تری، صندلی تخصصی تری است، نسبت به اینکه فقط مثلا شما یه اره داشته باشی با چوب و اینها، با میخ، مسلما خیلی فرق میکنه. این داره همین میگه. و هاذا تفاعل بین ذهنیتین، این تعامل بین دو اندیشه، دو تفکر، تفکر اصولی، تفکر فقهی، خودش توضیح میده، الاصولیه و الفقهیه. این الاصولیه و الفقهیه بدل از ذهنیتین هستن، یعنی این تعامل بین تفکر اصول و تفکر فقهی یؤکده تاریخ العلمین علی طول الخط و تکشف عنه به وضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تاریخ العلم، فقد نشأ علم الاصول في احزان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في احزان علم الحديث. میگه که به هذا التفاعل، یعنی این تعامل بین تفکر اصولی و فقهی، یؤکده تأکیدش میکند چه چیزی؟ تاریخ دو علم در طول زمان. وقتی ما تاریخ دو علم در طول زمان رو بفهمیم و یک در واقع تورقی کنیم، بیشتر به این تعامل بین این دو تا تفکر پی میبریم. و تکشف عنه، عنه هوش میخوره به اون تفاعل، یعنی کشف میکند از اون تعامل بین تفکر اصولی و تفکر فقهی به وضوح، با وضوح بیشتری. چه چیزی کشف میکند؟ دراسه المراحل، یادگیری مراحلی که مر بها البحث الفقهی، بحث فقهی بر اونها گذشته است و بحث اصولی در تاریخ، یعنی مراحلی که بحثای فقهی و بحثای اصولی در طول تاریخ علم طی کردن رو اگه ما اینها رو خدمت شما عرض کنم بفهمیم در تاریخ علم، به ما کمک میکنه که این تعامل رو بیشتر بهش برسیم. فقط نشأ به تحقیق، نشأ علم الاصول، به وجود آمده است علم اصول فی احزان، احزان به معنی دامانه، در دامان علم فقه، در بستر علم فقه که علم اصول نشأت پیدا کرده به وجود اومده. کما نشأ علم الفقه فی احزان علم الحدیث، همچنان که علم فقه هم در دامان علم حدیث نشأت پیدا کرده. بنابراین ولم یکن علم الاصول مستقلا عن علم الفقه فی البدایه، علم اصول در ابتدا مستقل از علم فقه نبوده، علم فقه نبوده است. و من خلال نمو علم الفقه و اتساع افق تفکیر الفقهی اخذت الخیوط العامه. خب میفرماید که میگه در خلال، ای بابا تخته بچه من، خب میفرماید که در خلال رشد علم فقه اتصال میده گسترشه و گسترش دام افق، یعنی دامنه، گسترش دامنه تفکر و اندیشه فقهی بوده که اخذت الخیوط العامه، اون عناصر الخیوط العامه در واقع اینجا به معنی همون قوانین کلی است. خیوط به معنی خط مش ها، خط مش به معنی همون نظریات، به معنی همون ادله، به معنی همون قوانین. میگه در خلال رشد علم فقه و گسترش دامنه تفکر فقهی بود که الخیوط العامه، یعنی خط مش های کلی و عمومی اخذت، به دست اومد. همون عناصر مشترک است، بله بله. ولی عناصر المشترکه، عناصر مشترکه در عملیات استنباط تبدو و تتکشف. میگه عناصر مشترکه در خلال این عملیات های استنباطی که در طول تاریخ بوده آشکار شده و کشف شده. اینطور نبوده که از روز اول بگن خب بسم الله الرحمن الرحیم علم الاصوله ما 15 تا عنصر مشترک داریم، یک کتاب، سنت، حجیت خبر واحد، علیل عقل، اجماع، شهرت، قیاس، استحسان. نه آقا، این در طول تاریخ، در طول تاریخ اینقدر بحثا گسترش پیدا کرده، سوالات فقهی زیاد شده و دامنه تفکر فقهی وسیع شده، در خلال وسعت دامنه تفکرات فقهی ثمرش این شده که ما تونستیم یه سری خیوط عامه، خط مشهای کلی و یه سری عناصر مشترکه رو بکشیم بیرون از اینها. و اخذ الممارسون للعمل الفقهی یلاحظون اشترا که عملیات الاستنباط فی عناصر عامه لا یمکن استخراج حکم شرعی بدونها. میگه و اخذ و ممارسون، بر کسانی که ممارست میکردن به عملیات فقهی ملاحظه کردن، ملاحظه کردن، دیدن اشتراک عملیات استنباط رو، دیدن که عملیات استنباط مشترک است فی عناصر عامه، ده یک عنصرهای کلی و عمومی، یعنی همون عنصرهای مشترک، که لا یمکن استخراج الحکم الشرعی بدونها. این عنصرهای عامه و عنصرهای مشترک یه خصوصیتی داشتن که استخراج حکم شرعی بدون اونها ممکن نبود. خب همین چی شد؟ و کان ذالک، همین توضیحاتی که الان دادیم، همین فهمهایی که صورت گرفت، همین که فقهای ما در گذر زمان فهمیدن که بدون یه سری عناصر عامه و عناصر مشترک و خیوط عامه نمیتونن فتوا و استخراج حکم شرعی رو انجام بدن، کان ذالک ایزانا به مولد علم الاصول، ای خودش یک خبری بود، یک اطلاع رسانی بود، یک در واقع اعلامی بود به تولید علم اصول، یعنی که آقا علم اصول باید چی بشه؟ تولید بشه. و اتجاه ذهنیت الفقهیه اتجاهن اصولی، یا این اتجاه ذهنیت الفقهی اتجاها اصولیا عطف به مولد نوزنی با میاد بر سرش. خب عرض کنم به خدمت شما که بله یه لحظه من اینترنت مثلا که قطع شده، فقط خواهش کنم کسی صحبت نکنید، من الان اینترنت خود قطع شده، لحظه کنم. خب من یه لحظه اینترنت هم مشکل پیدا کرد، عذرخواهی میکنم. خب داشتیم کجا میخوندیم؟ کان ذالک ایزانن به مولد علم الاصول و اتجاه ذهنیت الفقهیه اتجاهن اصولیا، یه همه این اطلاعاتی که به شما دادیم در واقع ایزان بود، یه اطلاع رسانی بود، یه هشدار بود به اینکه باید علم اصول تولید بشه، و هشدار به چی بود؟ به اینکه اتجاه توجه کند، مواجهه پیدا کند، تفکر فقهی یک توجه اصولی، یعنی تفکر فقهی برای اینکه بتونه صائب باشه و به نتیجه برسه نیاز به این داره که اصولی هم بیندیشد. فنفصل، این فای نتیجه است، فای تفریه. حالا که اینطور شد، این اتفاق افتاد، هر چقدر گذشت در استنباط های فقهی دیدن که یک سری خیوط عامه و عناصر مشترکی دخالت داره، فنفصل علم الاصول عن علم الفقه فی البحث و التصنیف، دیگه به خاطر این علم اصول جدا شد از علم فقه در بحث کردن، در بحث ها و تصنیف، در کتاب نویسی. خب و اخذ یتسع و یفری و یسرا تدریجا من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیه، و طبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیه اخرى. ای اخذ یتسع، فاعل اخذ میخوره به علم اصول، یتسع هم فارش میخوره به علم اصول، یفرا هم میخوره فارش به علم اصول. خب میگه که این که وقتی علم اصول از علم فقه جدا شد، ثمرش این شد که یتسع و یسرا تدریجا، هی دامنه علم اصول به تدریج و وسیع شد، گسترش پیدا، یتسع و وسیع شدن، یسرا گسترش پیدا کردن، روز به روز گسترش پیدا کرد و غنی شد، تدریجا من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیته، یعنی خود علم اصول از ناحیه اینکه فکر اصولی باید رشد پیدا کنه و نظریه پردازی ها به روز بشه، از یه بار از این جهت در واقع به تدریج گستره مباحثش زیاد شد و غنی تر شد. پس یتسع به معنای گسترش پیدا کردن و یسرا به معنای غنی شدن، پیشرفت تر شدن. پس علم اصول یتسع، علم اصول وسیع تر شد، غنی تر شد تدریجا در خلال رشد فکر اصولی من ناحیت، و طبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیت اخرى، و از طرف دیگه به تبع گسترش بحث‌های فقهی هم علم اصول گسترش پیدا کرد. چرا؟ چون هر چقدر سوال‌ها بیشتر می‌شد در علم فقه، لازمش این بود که ما بیایم تو علم و اصول یه سری نظریات رو برای خودمون حل کنیم، نظری پردازی کنیم. پس از طرفی خود جریان فکر اصولی هرچی جلوتر میرفت غنی تر میشد، از طرفی چون علم و اصول قرار بود که تو علم فقه ما کمک بکنه، خود بحثای فقهی هم گسترششون به بحثای اصولی کمک میکرد. بعد میگه لعند تسا نطاق تطبیق الفقهی کانه یلفت و انظار المعاصرین الى مشاکل جدیدته، به خاطر اینکه گسترش دامنه تطبیق فقهی هم این تکرار رفقا چیز جدید نیست، همون که صفحه قبل توضیح دادیم، گسترش دامنه تطبیق فقهی التفات میداد نظرهای انظار، تفکرات، نظرهای ممارسین یعنی فقها ها را به یک مشکلهای جدیدی، مسائل مستحدثه ای. فتوزع للمشاکل حلولها المناسبت، پس به خاطر اینکه یه سری مشکلات جدیدی حاصل میشد مجبور میشدن برای اون مشکلات حلول جمع حل یعنی راه حل های مناسب را وضع کنن. و تتخذ الحلول صورت العناصر المشترک، عناصر المشترکه فی علم الاصول، و این راه حل ها گردیدند تبدیل شدن به صورت های عناصر مشترک در علم اصول. پس بنابراین به تدریج ابتدا علم فقه بود و علم فقه علم اصولی نبود، در خلال بحث ها و خلال بحث ها یه سری بحث هایی میشد ولی خب اصلا مستقل نبود. بعد با گذشت زمان احساس کردن که یه سری چیزهایی هستش که ما اگر اینها رو اصلا بلد نباشیم نمیتونیم استنباط حکم شرعی کنیم، همین برای اینها یک دلیل آفرید برای اینکه باید علم اصول رو ما مستقل کنیم از علم فقه. خب چطور مستقل کردن؟ دیدن که یک سری در واقع عناصری هستن که تو هر استنباط شرعی مشترکن، گفتن خب پس همونا رو میاریم در داخل علم اصول قرار میدیم و اونها میشن در واقع متد در واقع استنباط فقهی ما. خب تا همینجا یه استراحتی بفرمایید بعد خدمتتون میرسم. سلام علیکم، بفرمایید.